ساعت 23 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر خارجه آمریکا از نظارت بیشتر گروه ویژه اقدام مالی در قبال ایران استقبال کرد. آمریکا 25 فرد و نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد. رهبر جمهوری اسلامی آمریکا و کشورهای منطقه را به برپایی آشوب متهم کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه از تصمیم تازه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF برای نظارت بیشتر در معاملات مالی با ایران در ارتباط با موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم استقبال کرد. به نوشته وبسایت وزارت خارجه آمریکا، آقای پومپئو حکومت ایران و از جمله سپاه پاسداران را متهم کرد که به طور آمدانه در معاملات مالی خود عدم شفافیت را دنبال می‌کنند تا از این طریق به گروه‌های مانند حزب الله لبنان و حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارند کمک مالی کنند. وزیر خارجه آمریکا همچنین با اشاره به اینکه سپاه پاسداران بخش بزرگی از اقتصاد ایران را کنترل می‌کند از شرکت‌های بین‌المللی خواست در راستای مقابله با آنچه فعالیت‌های مضر ایران خواند جنبه احتیاط را رعایت کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ایالات متحده همراه با 6 کشور عرب حوزه خلیج فارس 25 بانک، شرکت تجاری و شخصیت حقیقی را به دلیل نقش آنها در حمایت ایران از گروه‌های شبه نظامی مانند حزب الله لبنان تحریم کردند. 6 کشور یاد شده بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اعضای مرکز هدفگیری تأمین مالی تروریسم هستند. آیت الله علی خامنه ای آمریکا و سرویس‌های اطلاعاتی غرب را به برپایی آشوب در منطقه متهم کرد و گفت این کار با پول به گفته او کشورهای مرتجع منطقه انجام می شود. آقای خامنه ای روز چهارشنبه گفت سلب امنیت بزرگترین لطمه ای است که دشمنان می توانند به یک کشور بزنند. همزمان با این موضع‌گیری محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری هم آمریکا، عربستان و اسرائیل را به دست داشتن در تظاهرات چند هفته اخیر در لبنان و عراق متهم کرد. مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور ایران روز چهارشنبه از ازدواج 7000 زن ایرانی با اتباع خارجی در 6 سال گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری اینا، مهدی محمدی در این باره گفت که بیشترین ازدواج خارجی زنان ایران با اتباع افغانستان بوده است. این مقام دولتی افزود به علت اقامت غیرقانونی برخی اتباع خارجی در ایران، درصدی از این ازدواج ها به صورت غیرقانونی انجام گرفته است. مدیر کل امور اتباع خارجی وزارت کشور با اعلام اینکه در سال 97 تنها 500 ازدواج خارجی زنان ایرانی به صورت قانونی ثبت شده، درباره تبعات منفی برای فرزندان حاصل از ازدواج‌های غیرقانونی با اتباع خارجی هشدار داد. در ادامه اعتراض مقامات دولت حسن روحانی، دفتر سخنگوی دولت خواستار آن شد که مخالفان تصویب FATF مسئولیت عواقب خطیر اقداماتشان را به عهده گیرند. پیش از این سخنگوی دولت تصویب نشدن لوایح مرتبط با FATF را تلاش برای تعطیلی اقتصاد کشور خواند. گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کرده است که اگر ایران تا فوریه 2020 میلادی 4 ماه دیگر کنوانسیون پالرمو را اجرایی نکند، اقدام تقابلی این نهاد باز خواهند گشت. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم کسانی که در ایران مخالف تصویب این لوایح هستند آیا متوجه عواقب آن هستند؟ مهدی مهدوی آزاد:
عدم تصویب درخواست های FATF، مشخصا کنوانسیون های پالرمو و CFT، به اقتصاد داخلی ایران رو تقریبا ویران خواهد کرد. یعنی همین معدود دریچه هایی که مونده به شبکه بانک جهانی رو مسدود خواهد کرد، آنچنان که جواد ظریف در مجلس گفته. حتی شرکای استراتژیک ایران مثل چین و روسیه هم با ایران همکاری نخواهند کرد. منتها مشکل مخالفان این لوایح، مشخصا مشکل سپاه پاسداران و امپراتوری مالی آیت الله خامنه ای نیست. سپاه همین الان هم تحریم هست و برابر این احساس میکنه که همین الان هم چیزی عایدش نمیشه. مشکل این هست که با اجرای پروتکل های مورد نیاز FATF مشخصا پالرمو و CFT بخش بزرگی از سیاست خارجی ایران جرم‌انگاری خواهد شد. یعنی گروه‌هایی که ایران اسمشو میگذاره گروه‌های اسلامی، گروه‌های مبارز، اینها به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته خواهند شد. بخششون در قطعنامه‌های سازمان ملل گروه تروریستی شناخته میشن. یک و دوم، قلمرو مالی سپاه پاسداران اساسا جرم‌انگاری خواهد شد. یعنی فرض بگیرید الان سپاه پاسداران در شمال تهران برج سازی میکنه، این پول رو میبره تو فرهنگ و بعد از این فرایند بخش از این پول رو سلاح و تجهیزات میخره و میفرسته برای حزب الله لبنان. اگر این روایه تصدیق بشه، کل این ماجرا تحت عنوان پولشویی جرم‌انگاری خواهد شد و دولت و منابع بین المللی میتونن دسترسی داشته باشن به ابعاد و مراحل این پولشویی. بنابراین نگرانی اصلی مخالفان این روایه این هست که اساسا سیاست ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و اساسا ساختار تهیه کننده منابع مالی حکومت جرم‌انگاری خواهند شد.
دفتر سخنگوی دولت امروز در ایسنا مطلبی رو منتشر کرده و اظهار تأسف کرده از انتشار چندین باره اخبار دروغ در ارتباط با FATF و ادعاهایی که مطرح کردند در برخی از رسانه‌ها. بعد تأکید کرده که اون چه در قانون به صراحت اومده اینه که در تمامی مراحل تعیین مصادیق گروه‌های تروریستی و اجرای تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد علیه اونها، ایران مطابق نظر شورای امنیت ملی کشور عمل می‌کنه. یعنی این به نوعی داره میگه که ما راه رو خواهیم داشت احیانا برای اینکه بتونیم اون گونه که خودمون میخوایم تفسیر و تعبیر بکنیم مصادیق گروه‌های تروریستی رو. این رو شما چطور تفسیر میکنید؟
دولت درست میگه. در واقع موضع دولت و وزارت خارجه این هستش که ما اگر اینها رو تصویب کنیم بعداً میتونیم بخش‌هایی رو دور بزنیم. این کار رو همین الان جمهوری اسلامی در مورد سایر کنوانسیون‌ها یا پروتکل‌های بین‌المللی هم انجام میده. در مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی در مورد کنوانسیون پالرمو داشت، 5 تا پیش‌شرط رو تصویب کرد. یکی از همین پیش‌شرط‌ها هم همین بود که تعریف گروه‌های تروریست بر اساس منافع ملی ایران و توسط ایران صورت می‌گیره، نه بر مبنای لزوماً منابع بین‌المللی. تا گفتم مخالفین FATF، مخالفین پالرمو و CFT اساسا مشکلشون این نیست. اون چیزی که در رسانه ها مطرح میکنن که آقا ما مجبوریم از گروه های مظلوم فلسطینی دفاع بکنیم و اینجور نخواهیم تونست، این فقط یک بهانه است. مشکل اونها در مرحله اول این هستش که اساس سیاست خارجی ایران و شبکه درآمدزایی سپاه جرم‌انگاری خواهد شد. دوم، شفاف خواهد شد. همین الان که صحبت میکنیم دولت جمهوری اسلامی نمیدونه که صدا و سیما دقیقاً چقدر سالیانه درآمد از طریق آگهی ها داره. تمام اینها شفاف خواهد شد. و مسئله سوم، بسته شدن منافذ روابط ایران با جهان غرب مشخصا اروپا باعث تقویت سپاه پاسداران در ایران خواهد شد. او دیگه بزرگترین کارتل مالی ایران خواهد بود و قدرتش هم افزایش پیدا میکنه. به این دلیل هست و چیزی که دلایلی که میارند الان مطرح میشه عمدتا در واقع پوششی است برای پنهان کردن اقرار واقعیشون.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد. اما چند هفته پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیروهای آمریکا را از شمال شرق سوریه خارج کرد، حالا خبرهایی از احتمال بازگشت دوباره این نیروها به سوریه منتشر شده است. اگرچه این بار مقامات آمریکا هدف از بازگشت را حفاظت از میادین نفتی سوریه عنوان کردند، طرحی که به شدت انتقادهای مسکو، تهران و حتی ترکیه را برانگیخته است. مهرداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
در فاصله کوتاهی از اعلام آمریکا مبنی بر اینکه تعدادی از نیروهای نظامیش را با هدف حفاظت از میادین نفتی شمال سوریه در این کشور نگاه خواهد داشت، مقاماتی از سه کشور روسیه، ایران و ترکیه این طرح تازه آمریکا را به باد انتقاد گرفتند. واکنش روسیه و ایران در سطح وزیران خارجه بود. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، آمریکا را متهم به اقدام غیرقانونی در سوریه کرد. آقای لاوروف که در جریان دیدار با همتایان ایرانی و ترکیه‌اش در ژنو اعلام موضع می‌کرد، گفت که از نظر روسیه استخراج غیرقانونی منابع طبیعی از یک کشور مستقل بدون اجازه دولت آن به هر شکلی که صورت بگیرد غیرقانونی است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران هم با لحنی کنایه‌آمیز گفت آمریکا در سوریه میماند تا از نفت این کشور مراقبت کند. این نشان می‌دهد رئیس جمهور ترامپ دست کم در نشان دادن نیات آمریکا صداقت دارد. از سخنان مولود چاوشغلو درباره طرح آمریکا برای حفاظت از میادین نفتی سوریه چیزی گزارش نشده، اما یکی از مشاوران ارشد رئیس جمهوری ترکیه در صفحه توییترش نوشت که منابع طبیعی سوریه متعلق به سوریه هاست. اگرچه آمریکا دقیقاً اعلام نکرده است که طرح حفاظت نظامی از میادین نفتی سوریه را چگونه و با چه ترتیبی قرار است اجرا کند، اما یک مقام ارشد وزارت خارجه روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفته بود موضوع نفت سوریه مورد توجه آقای ترامپ است، چرا که به گفته او بسیار مهم است که دست داعش، ایران یا حکومت سوریه به آن نرسد. از سوی خبرگزاری رویترز نیز به نقل از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش داده که اکسون موبیل یا یک شرکت نفتی دیگر میتواند استخراج و فروش نفت از میدانهای نفتی سوریه را در دست بگیرد. بنا به همین گزارش این سخنان آقای ترامپ انتقادها و تردیدهای حقوقی را از سوی حقوقدانان و کارشناسان در پی داشته است. در یک گزارش دیگر، خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول وزیر دفاع آمریکا نوشته است هدف آمریکا از کنترل میادین نفتی سوریه آن است که سود ناشی از فروش احتمالی نفت به کردها برسد تا به گفته او هم بتوانند از نیروهای داعشی زندانی مراقبت کنند و هم نیروهای خودشان را برای کمک رسانی به عملیات ضد داعش آمریکا تجهیز کنند.
گزارشی بود از مهرداد قاسمفر. اما سیما سادات لاری، معاون فرهنگی و دانشجوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز سه‌شنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت اگر دانشجویان در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب کنند، با فرد متخلف طبق قانون برخورد می شود. این سخنان واکنش منفی و گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشت. در پی این واکنش‌ها، مقام‌های دولت حسن روحانی از برنامه‌ریزی برای تجدید نظر در آیین‌نامه انضباطی دانشجویان خبر دادند. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
شورای انضباطی می‌تواند در صورت مشاهده مطالبی در فضای مجازی که با هدف زیر سوال بردن منافع و مصالح دانشگاه بازنشر شده، ورود کرده و شاکی شود. این بخشی از سخنان سیما سادات لاری، معاون فرهنگی و دانشجوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. او همچنین گفته بود اگر کانال‌هایی به جز گروه‌های مجازی دارای مجوز از سوی فعالان دانشجویی راه اندازی شود و دانشجویان در آن به گفته او اقدام به نشر اکاذیب کنند، در کمیته انضباطی با آنها برخورد می‌شود. در مقابل، کاربران شبکه‌های اجتماعی از این سخنان انتقاد کردند. از جمله مهدی گلرو، فعال سابق دانشجویی، در توییتی نوشت مدت هاست حراست و کمیته انضباطی دانشگاه‌ها در تلاش برای پیشی گرفتن از دادگاه انقلاب در حال پرونده سازی برای فعالان دانشجویی هستند و این آیین‌نامه ضد دانشجویی و مسئله فعالیت دانشجویان در فضای مجازی و نشر اکاذیب دست آنها را بیش از پیش باز خواهد کرد. پایان نقل قول. بهار هدایت از دیگر فعالان سابق دانشجویی هم در توییتر خود نوشت حالا دانشگاه می تواند برای جرایم خارج از محیط تحصیلی جداگانه پرونده تشکیل داده و دانشجو را مجازات کند. همچنین ضیاء نبوی از فعالان سابق دانشجویی نوشت در شیوه نامه انضباطی جدید دانشجو حق تجدید نظرخواهی در بعضی از احکام صادره را ندارد. در این حال، کمتر از یک روز پس از این واکنش‌ها و انتقادها، به گزارش خبرگزاری فارس، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران گفت بدون معطلی با موافقت وزرای علوم و بهداشت از تشکل‌های دانشجویی دعوت کرده‌ایم تا با تشکیل جلسه‌ای با حضور آنها آیین‌نامه جدید انضباطی دانشجویی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. وی افزود اگر در آیین‌نامه جدید موردی مغایر با قانون، قوانین موضوعه و یا منشور حقوق شهروندی وجود داشته باشد، قطعاً اصلاحات لازم انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم گفت برای شفافیت بیشتر و همچنین رفع نگرانی‌های دانشجویان درباره آیین‌نامه جدید انضباطی دانشجویی در آن تجدید نظر خواهد شد. منصور غلامی درباره نگرانی‌ها نسبت به عدم حضور دانشجویان در جلسات کمیته انضباطی گفت اینکه الزاماً حتما دانشجو در جلسات حضور داشته باشد شاید در برخی از موارد خیلی به نفع خود دانشجویان نباشد. او توضیحی در این مورد نداد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین گفت نگرانی‌های موجود بیشتر شامل فعالیت‌های خاص سیاسی و اجتماعی دانشجویان می‌شود، ولی او نگفت که این فعالیت‌های خاص سیاسی و اجتماعی دانشجویان کدامند. سخنان مقام‌های دولتی در شرایطی ابراز شده است که فعالان و تشکل‌های دانشجویی در سالیان اخیر از محدود شدن فعالیت‌های دانشجویی و صنفی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی انتقاد کرده‌اند.
گزارشی را می‌شنیدید از همکارم روزبه بلحری.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 23:30 با رادیو فردا بمانید.